مولودین صاحب خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. ادعای طالبان در مورد چند حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در هلمند، زابل و غزنی. طالبان این حملات را سرپیچی از توافقنامه میان دو طرف خواندند. در ایالات متحده موارد بی پیشینه مثبت ویروس کرونا به روز پنج شنبه ثبت شد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید، اما اولتر از همه مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها. مقام های امنیتی در بغلان مدعیان که به جنگجویان طالبان تلفات سنگین وارد شده است. و در پی بگومگوهای تازه چین اتهام وارد کرده که مقام های ایالات متحده اعصابشان را از دست دادند. و ناسا می گوید نزدیکترین تصاویر از سطح آفتاب را به دست آورده است. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی در ولایت بغلان مدعی است که در حمله هوایی نیروهای افغان چندین جنگجوی طالبان را با چند قماندانشان در دند غوری بغلان کشته شدند. هادی جمال سخنگوی قول اردوی 207 پامیر این را امروز بر رادیو آزادی گفت و افزود:
بالای 30 نفر طالبا تلف دارند. قماندان های طالبا و افراد بسیار مهمش مسئول استخبارات طالبا مکمل در اون جمع بودن. هدف اجراءات هوایی سوای هوایی قرار گرفته و از بین رفته.
هنوز منابع مستقل این خبر را تایید نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام امروزش به رسانه ها بیان که بر رویداد دندغوری اشاره کند گفته که ادعای حکومت در مورد وارد کردن تلفات سنگین بر طالبان در روزهای اخیر نادرست است. طالبان ادعا کردند که نیروهای ایالات متحده در چند منطقه در هلمند، زابل و غزنی چند حمله هوایی کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر نوشته که بمباردمان تیاره بی سرنشین امروز در ساعت به گفته او غیر جنگی سرپیچی از توافقنامه 29 ماه فوریه میان آمریکا و طالبان است. شاهین حمله های دایی را ناپذیرفتنی خوانده و آن را نکوهش کرده. هنوز منابع مستقل ازارات شاهین را تایید نکردند. نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز به درخواست رادیو آزادی در مورد تبصره درباره ادعای تازه طالبان پاسخ ندادند. پیش از این ناتو گفته که افزایش حملات طالبان روند صلح در افغانستان را تضعیف میکند. ادعای شاهین در حال است که تلاش های دیپلماتیک برای آغاز گفتگوهای بین افغانان به تازگی افزایش یافته. مقام های ننگرهار می گویند سه پلیس محلی در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان بر قرارگاه های پلیس محلی در منطقه لیسه جهادی شب گذشته حمله کردند. خوگیانی افزوده که در حمله متقابل پلیس محلی و طالبان هم تلفات رسیده، اما او در مورد رقم دقیق تلفات چیزی نگفته است. خوگیانی همچنان گفته که در ضد حمله یک جنگجوی پاکستانی هم بازداشت شده است. در منطقه و جهان، رهبران اتحادیه اروپا پس از پنج ماه امروز نخستین جلسه رو در روی خود را برگزار کردند. آنان در مورد طرح نجات اقتصادی معادل 855 میلیارد دلار مربوط به همگیری ویروس کرونا بحث می کنند. اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی در آستانه نشست به خبرنگاران گفت که در مورد چشمانداز مالی میان مدت بحث می کنند و این که آخرین مشاورهشان در ماه فوریه موفقیت آمیز نبود. احتمال نمی رود که اختلاف ها میان اعضای این اتحادیه بر سر جزئیات طرح اقتصادی به زودی حل شود. همگیری ویروس کرونا اتحادیه اروپا را دچار مشکلات اقتصادی تاریخی ساخته است. چین اتهام وارد کرده که مقام‌های ایالات متحده اعصابشان را از دست دادند. پیش از این اتهام‌های بین آمریکا و چین در موارد مختلف از جمله تجارت و همگیری ویروس کرونا رد و بدل شده. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفته که کشورش در تلاش تقابل با ایالات متحده نیست و همچنان نمیخواهد که جای امریکا را به عنوان قدرت برجسته تکنولوژی در جهان بگیرد. او افزوده که چین فقط میخواهد وضعیت زندگی شهروندانش بهبود یابد و اینکه صلح و ثبات جهانی برقرار بماند. اما منتقدان غربی میگویند چین با پیشبرد سیاست خارجی پرخاشگرانه تلاش دارد تا نفوذ خود را در جهان در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های نظامی و اقتصادی گسترش دهد. و اداره های فضایی اروپا و امریکا نخستین تصاویر از نزدیکترین فاصله از سطح آفتاب را منتشر کردند. اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا این خبر را روز گذشته منتشر کرد. به اساس گزارش این تصاویر از فاصله تقریبا 77 میلیون کیلومتر دورتر از سطح آفتاب گرفته شدند. در ادامه آمده که پروژه مشترک تحقیق در مورد آفتاب موسوم به سولار اوربیتر یا مدارگرد آفتابی با چند تلسکوپ و دیگر تجهیزات در ماه فوریه آغاز شده بود. دانیل مولر دانشمند اداره فضایی اروپا در مورد این پروژه به خبرگزاری رویترز گفته است: او میگوید هرگز با کامره به این اندازه به آفتاب نزدیک نشده بوده ایم و این تازه آغاز سفر طولانی از سولار اوربیتر است که ما را در کمتر از 2 سال حتی با آفتاب نزدیک تر خواهد کرد. ناسا همچنان گفته که اکنون همه می توانند این تصاویر را ببینند. آفتاب از زمین تخمیناً بیش از 150 میلیون کیلومتر فاصله دارد.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. طالبان ادعا کردند که نیروهای ایالات متحده در چند منطقه در هلمند، زابل و غزنی چند عملی هوایی کردند. طالبان این عملات را نقض توافقنامه 29 فوریه میان دو طرف خواندند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. در این مورد با یک آگاهی امور سیاسی هم صحبت کرده ایم که میگوید:
ما هم میبینیم که دیپلماسی فعال هست، جنگ فعال هست، اما باید تمرکز به این باشه که دیپلماسی فعال شود بیشتر و برای کاهش خشونت و جنگ یک راه حل پیدا شود.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در فاریاب گفته افراد وابسته به گروه طالبان در ماه‌های اخیر 9 نفر را در محاکمه‌های صحرایی کشتند.
با وجود که نگران بودیم، متأسفانه نمی‌توانستیم که یک کار بکنیم که از این مسئله در مشکلات نجات بدیم. شما هم هر کار کردیم، تلاش‌های قومی بود، نتیجه نداد.
خواست وزارت خارجه افغانستان از ایران به خانواده های قربانیان افغان که در صانعه هوایی تهران جان باختند خساره پرداخته شود.
پرداخت بیمه به تمام اونایی که متاثر شدن صورت میگیره. سوم، طبعا جبران خساره باید صورت بگیره و جبران خساره را دولت محترم ایران قبول کرده.
و در مسائل بین المللی میشنوید که در ایالات متحده موارد بی پیشینه مثبت ویروس کرونا به روز پنجشنبه ثبت شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، طالبان ادعا کردند که نیروهای ایالات متحده در چند منطقه در هلمند، زابل و غزنی چند عملی هوایی کردند. سوهیل شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توترش نوشته که بمباردمان تیاره بی پیلوت امروز در ساحات به گفته او غیر جنگی سرپیچی از توافقنامه 29 ماه فوریه میان آمریکا و طالبان است. نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز در مورد این ادعای طالبان ابراز نظر نکردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب کاربری تویتر خود نوشته است که نیروهای آمریکایی بالای اهداف غیر نظامی در هلمند، غزنی و زابل توسط طیاره‌های بی پیلوت حملات را انجام دادند که این کار خلاف توافقنامه صلح است و برای امارت اسلامی قابل قبول نیست. ماموریت حمایت قاطع بر رهبری آمریکا در افغانستان تاکنون در این باره چیزی نگفته. پیش از این ماموریت حمایت قاطع گفته بود حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان خلاف توافقنامه صلح با طالبان نیست. اگر ادعای طالبان مبنی بر حمله این نیروهای آمریکایی بالای اهداف طالبان درست باشد، این دومین حمله این نیروها بالای طالبان پس از توافقنامه صلح خوانده می شود. دولت افغانستان درباره حمله نظامیان آمریکایی بالای طالبان چیزی نگفته، اما پیش از این همواره طالبان را به افزایش خشونت‌ها و حمله بالای اهداف نظامی و غیر نظامی متهم کرده است. برخی کارشناسان میگویند این حمله‌ها بیانگری آن است عملکرد طالبان در کاهش خشونت‌ها برای آمریکا قناعت بخش نیست. عبدالباقی امین رئیس مرکز استراتژیک قاصد و عضو اتاق تفکر برای آینده افغانستان میگوید:
به کار خدا داشی زر بین افغانی مذاکرات شروع شی تو دی افغانانو ترمند مشکلات دی خبرو اترو دی لاری حل شی، که چرت دی افغانانو ترمند دی خبرو اترو دی لاری مشکلات حل نشی و دی وی سیاسی آینده پاک را توافق رامند نشید. من افغانی مذاکراتو پی نتیجه که حتما به امریکان هم پدی جنجال که کلوی او دی افغانستان نواتلی هم که داشی تسوال لندشی.
اما باری عارض از کارشناسان نظامی میگوید حمله های اخیر امریکا بالای اهداف طالبان نوعی از فشاری است تا طالبان خشونت ها را کاهش دهند.
حکومت افغانستان و امریکایی ها برای پیشبرد مذاکرات به شکل احسنش تقاضا میکنند که همی تشدد کم شود. ما فکر میکنم که هم یک فشار است که به طالبان وارد میشه تا در موردی کم شدن و یا پرموردن سطح تشدد اقدام کنند.
این در حال است که جنرال مکنزی فرماندهی مرکزی امریکا پس از سفر به افغانستان در امریکا گفته است گروه طالبان تا هنوز مطابق توافقی که با امریکا کرده عمل نکرده است. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان نیز گفته است پس از این هر عمل کرده امریکا در افغانستان مطابق به شرایط عملی جزئیات توافقنامه با طالبان خواهد بود.
ادعای گروه طالبان در حال است که تلاش‌های دیپلماتیک برای آغاز گفتگوهای بین افغانان افزایش یافته. سوال اینجاست که اظهارات سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این مقطع زمانی اساس که تلاش‌های صلح افزایش یافته چی پیام را می‌رساند؟ همین سوال را پیش از آغاز برنامه از محمد شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاهی مسائل سیاسی پرسیدم. آقای امین در پاسخ برایم گفت:
خب اگرچه بس نیاز به یک تحقیق داره که واقعا این حملات صورت گرفته یا نگرفته، اما اگر مسئله واقعیت باشه فکر میکنم که بدون شک یک حالت جدیدی هست در رابطه با تعهدات امریکا و طالبان که در قبال یکی دیگر داره در چارچوب همان توافقنامه قطر. اگر چنین بس مطرح باشه به عنوان یک مسئله واقعیت، فکر میکنم که نقض این توافقنامه هست و این یک شرایط جدیدی هست احیانا که طرفین اراده فشار علیه یکی دیگر داشته باشد.
اما در توافقنامه بسیار موارد آمده، یکی از موارد که اگر در متن توافق نامده اما حکومت امریکا مقامات ارشدش بارها سر از او پافشاری کردن، کاهش خشونت است در افغانستان که هم از سوی طالبا تال دیده نمیشه و کاهش نیافته. آیا هر دو طرف به نقض از این توافق فعلا همدیگر متهم نمی کنند به گونه ای؟
بدون شک من میخواستم که به این بحث اشاره بکنم که یک وضعیت جدید به وجود آمده، چون که تعهدات هر دو طرف برای کاهش خشونت یا جنگ بود، اما این وضعیت جدید نشان می‌ده که یک حالت به وجود آمده که طرفین اراده جنگ داره. در این شرایط فکر می‌کنم که هم دیپلماسی فعال هست و هم جنگ فعال هست و این وضعیت هست که فضای اعتماد را از بین می‌بره میان طرفین. و اما بحثی که ما باید امیدوار باشیم برای کاهش خشونت به او لطمه می رساند، فکر می کنم که تاکید بیشتر باید روی دیپلماسی باشه و از طریق دیپلماسی باید یک راه حل پیدا شود برای کاهش خشونت و برای آتش بس دائمی.
تلاش های دیپلماتیک برای آغاز مذاکرات بین افغانان افزایش یافته در اواخر تأثیرات اظهارات سخنگوی طالبا مبنی بر سرپیچی امریکا از توافق بین دو طرف، این بالای آغاز گفتگوهای بین افغانا چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
خب در این وضعیت نیازمند این هست، یعنی تمام مسائل که یک فضای اعتماد به وجود بیاید و تحرکات نظامی بدون شک که وضعیت را پیچیده میکنه، اگر طرفین اراده داشته باشند برای کاهش خشونت، بدون شک که مذاکرات بین الافغانی و یک چالش جدید مواجه میشن. من بیشتر عرض کردم که در این وضعیت ما هم میبینیم که دیپلماسی فعال هست، جنگ فعال هست، اما باید تمرکز به این باشه که دیپلماسی فعال شود بیشتر و برای کاهش خشونت و جنگ یک راه حل پیدا شود. بدون این که ما به مذاکرات بین الافغانی حرکت داشته باشیم و راه باز شود برای انجام مذاکرات بین الافغانی، فکر میکنم که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به کاهش خشونت ها و رسیدن به یک آتش بس دائمی هم نتیجه بخش است. بنابراین برای این که اعتماد سازی بیشتر شود و یک فضا باز شود برای کاهش خشونت ها، موانعی که به سر راه مذاکرات بین الافغانی وجود داره او موانع باید رفع شود و فضا باز شود برای مذاکرات بین الافغانی.
محمد شفیق امین، استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، از یک سو تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان و از سوی دیگر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در فاریاب گفته که افراد وابسته به گروه طالبان در ماه‌های اخیر 9 نفر را در محاکم صحرایی کشتند. جزئیات تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب میگوید گروه طالبان در ماه‌های اخیر 9 نفر را در محاکم صحرایی کشتند. اینکه جزئیات از چی قرار است، گزارش اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب را در زمینه میشنویم.
یکی از قربانیان محاکم صحرایی طالبان فضل احمد بود که 43 سال سن داشت. حسن، یک عضو خانواده فضل احمد، میگوید که طالبان او را به دلیل عدم پرداخت 10,000 افغانی از حساب اوشریا 10-1 برایشان نخست شلاق زدند و در نهایت تیر باران کردند.
با وجودی که نگران بودیم، متاسفانه نمیتوانستیم که یک کار بکنیم که را از این مسئله مشکلات نجات بدیم. شما هم هر کار کردیم، تلاش‌های قومی بود، نتیجه نداد.
محمد آشور یکی دیگر از باشندگان اولسوالی دولت آباد است که میگوید گروه طالبان هرازگاهی اطلاعیه‌های چند ماده‌ای را برای مساجد نصب می‌کنند تا مردم طبق آن عمل کنند.
من به حیث شهروند جوان افغان که در ساحه زیر تسلط مخالفین دولت افغانستان زندگی می‌کنم، همیشه ترس من از این است که تا در کوچکترین اشتباه خود در محاکمشان حضور یابم. اما این ترس یک تنها در من نه، بلکه صدها شهروند دیگر نیز به همچون مشکلات مواجه هستند.
ذبیح الله جواد، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی میگوید محاکمه های صحرایی توسط مخالفین مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر در فاریاب افزایش یافته است. آقای جواد گفت
سلب حق حیات که از جمله اساسی ترین و بنیادی ترین حق بشری هست، بدون رعایت محاکمه اصول محاکمه عادلانه و بدون مجوز قانونی این جواز نداره.
آقای جواد همچنان افزود که در 7 ماه گذشته دست کم 9 مورد محاکمه صحرایی از جانب طالبان در ولسوالی های المار، قیصار، خواجه سبزپوش، پشتونکوت و دولت آباد صورت گرفته است. گروه طالبان تا حال در مورد این باشندگان محل و کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نظر نکردند.
کی بود؟ ما مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی را میشنوین. دولت افغانستان بار دیگر خواهان پرداخت جبران خساره برای خانواده های شهروندان ای کشور که در سانحه هوایی در تهران جان باختند شده است. دی رویداد حدود 8 ماه پیش در تهران دست کم 13 شهروند افغانستان کشته شده بود. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفته که حکومت ایران در کنار جبران خساره باید به خانواده های قربانیان بیمه هم پرداخت کند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر داره.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان 6 کشور به امضا رسیده باید درباره سقوط طیاره اوکراینی در ماه جنوری امسال در تهران تحقیقات صورت گیرد و همچنان ایران به خانواده‌های قربانیان جبران خساره بپردازد. سرپرست وزارت خارجه میگوید افغانستان می‌خواهد تا در کنار جبران خساره باید به خانواده‌های قربانیان بیمه نیز پرداخت شود.
طبعا بیمه باید پرداخت بیمه به تمام اونایی که متاثر شدن صورت بگیره. سوم طبعا جبران خساره باید صورت بگیره و جبران خساره را دولت محترم ایران قبول کرده که انجام میشه.
به گفته اتمر کشورش در همکاری با 5 کشور دیگر در تلاش روشن شدن نتایج بررسی های سانحه سقوط پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در تهران است.
من میخواهم تاکید بکنم که اول این مسئله متکی به متحدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و با استفاده از مهارت های خاص دیپلمات های ارشد کشور ما قطعا از نظر ما دور نیست، به زودی بخیر به نتیجه مطلوب میرسد.
آقای اتمر میگوید در 4 ماهی که او سرپرست وزارت خارجه شده حداقل 2 نشست را با 5 کشور دیگر از جمله اوکراین، کانادا، سویدن، فرانسه و ایران برگزار کردند و روی بررسی ها درباره سقوط طیاره اوکراینی در ایران تاکید شده است. پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری اندک پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران توسط 2 راکت هدف قرار گرفت و سقوط کرد. همه 176 سرنشینان جان باختند. این سانحه در همان شبی که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد اتفاق افتاد. جنرال قاسم سلیمانی از قماندانان سرشناس نیروهای سپاه پاسداران 5 روز پیش از این سانحه هوایی توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شده بود. ایران میگوید اشتباه ناشی از تغییر مکان و سمت باتری موشک انداز و سوی ارتباط میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری در این کشور بوده است. ایران نخست گفته بود که این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده، اما سپس گفت که بنابر خطا انسانی با راکت توسط سپاه پاسداران سقوط داده شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در ایالات متحده موارد بی پیشینه مثبت ویروس کرونا به روز پنجشنبه 16 ماه جولای ثبت شد. مقام ها ثبت بیش از 77,000 مورد نو در یک شبانه روز خبر دادند. شمار کسانی که به تازگی جان باختن هم نزدیک 1,000 تن گفته شده. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
در فلوریدا، کارولینای جنوبی و تکساس بیشترین موارد جان باختن افراد در نتیجه بیماری کووید 19 در یک شبانه روز ثبت شد. در این جریان از جان باختن نزدیک 1,000 تن در این ایالت ها گزارش شده. پیش از این در جریان هفته از افزایش شمار قربانیان در 7 ایالت دیگر ایالات متحده نیز خبر داده شده بود. همگیری ویروس کرونا موضوع گفتگوی ویدیویی روز پنجشنبه انتونی فاوچی رئیس انستیتیوت ملی حساسیت و بیماری های عفونی ایالات متحده و مارک زوکربرگ بنیانگذار و رئیس اجرایی فیسبوک بود. فوچی با توجه به گرد هم آمدن جوانان در میخانه ها و رستوران ها گفت آنها باید این ویروس را جدی بگیرند. آنچه را من رویش تأکید می کنم و تقریبا از جوانان خواهش کرده همین است که باید در قبال خود مسئولیت داشته باشید، اما در برابر جامعه نیز مسئولیت دارید. زمانی که دچار عفونت می شوید تنها شما نیستید که در خلاء قرار می گیرید، بلکه بیماری را گسترش می دهید. موارد مثبت ویروس کرونا در جنوب و غرب ایالات متحده همچنان در حال افزایش است. شفاخانه ها زیر فشار قرار دارند و بیمان می رود که شمار قربانیان افزایش یابد. مقام ها در ساحات به شدت آسیب دیده در اطراف فینیکس، آریزونا، سان انتونیو و تکساس دستگاه های سرد کن و لاری های یخچالدار را جابجا کردند، زیرا گنجایش سردخانه های شفاخانه ها اندک است. در کل از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده در اوایل امسال به این طرف تقریبا 3,600,000 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در نتیجه این بیماری بر اساس آمار رسمی بیش از 138,000 تن تا کنون در این کشور جان باختند. مقام های ارشد صحی هشدار می دهند که به زودی روزانه تا 100,000 تن در ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد. در بسیاری از ایالت‌های این کشور از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی به حالت تعلیق درآمده یا به عقب انداخته شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
اتمن در مورد آفتاب شنونده های گرامی زیاد شنیده اید. حالا می توانید نخستین تصاویر آفتاب را ببینید که اداره های فضای اروپا و ایالات متحده آن را منتشر کردند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
تصاویر شگفت‌انگیز سطح آفتاب دیروز منتشر شد. از فاصله حدود 77 میلیون کیلومتر دورتر از سطح آفتاب برداشته شده. حالان که فاصله آفتاب از زمین بیش از 150 میلیون کیلومتر تخمین زده می شود. دانیل مولر دانشمند اداره فضایی اروپا که در این پروژه فعال است می گوید به آفتاب نزدیک تر خواهند شد. او به خبرگزاری رویترز گفت: ما هرگز با کامرا به این اندازه به آفتاب نزدیک نبوده ایم و این آغاز سفر قهرمانانه طولانی مدارگرد آفتابی است که حتی در کمتر از 2 سال ما را به آفتاب نزدیک تر خواهد ساخت. هولی گلبرت دانشمند ناسا میگوید تصاویر چشمگیر از آفتاب هرگز از این فاصله نزدیک گرفتن نشده بود. با گفته گلبرت، این تصاویر دانشمندان را کمک می کند تا لایه های اتمسفر آفتاب را یک جا سازند. گلبرت افزوده است این کار برای دانستن این که چگونه هوای فضا را به نزدیک زمین و سر تا سر منظومه شمسی می فرستد مهم است. پروژه مشترک مطالعه آفتاب از سوی اداره ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده ناسا و اداره فضایی اروپا ایسا را اندازی شده. پروژه موسوم به سولر اوربیتر یا مدارگرد آفتابی در 9 ماه فوریه سال روان آغاز شد. در میانه ماه جون نخستین مرحله مطالعه دانشمندان این پروژه از نزدیکی آفتاب تمام شد. در این پروژه از 6 وسیله کنترل شونده از راه دور یا تلسکوپ برای تصویر برداری از آفتاب و اطراف آن استفاده می شود. 4 وسیله دیگر به هدف نظارت از محیط اطراف کپسول فضایی به کار گرفته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.